بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در جلسات قبل بحث رو درباره محبت و اینکه چه اهمیتی داره محبت و چه تکالیفی ما درباره محبت داریم شروع کردیم. هنوز به جزئیاتی که یه مقدار راهنمایی کنه ما رو که چه اقداماتی باید انجام بدیم برای صیانت از محبت یا برای اینکه در واقع محبت‌های خوب رو پیدا کنیم، محبت‌های بد رو کنار بزنیم، زیاد صحبت نکردیم از نظر کاربردی. تو مقدمات بحثمون هستیم. در جلسه قبل از اهمیت محبت در وجود انسان صحبت کردیم که خب میشه خیلی تفصیل داد اون بحث رو. فکر می‌کنم که با همون مطلب مختصر بتونیم از این بخش عبور کنیم. محبت جایگاهش نسبت به علم از این جهت رفیع تر هست که قدرتش در وجود انسان بالاتر از علمه و اگر علم در وجود انسان مؤثر واقع میشه به اذن محبته، به خواست انسانه، به علاقه انسان است به حقیقت، به علاقه انسان است که به سعادت برسد. بعد علم میاد میگه راه رسیدن به اون سعادتی که شما دوست دارید اینه. خب اونا بلند میشه اقدام میکنه، ولی اقدام کردن انسان برای رفتن به سمت سعادت ناشی از اون علاقه های خوبی است که در وجودش هست. این علاقه ها یا علاقه های اولیه فطری هستند یا علاقه هایی است که اکتسابی به دست آورده این فرد. قدرت محبت در وجود انسان واقعا بیشتره از قدرت علم. نباید این حرف رو سطحی باهاش برخورد کنیم، بگیم بله آدمای عوام احساساتی هن، عاشق پیشن، قدرت علاقه در وجود اونها بیشتره. نه، همه هم اینطور هستن. شما یک داروی تلخی رو هنگام بیماری میل میکنید با اینکه میلی ندارید به خوردن این دارو. همه اینجا میگن من بر اساس عقلم این دارو رو خوردم. منظورشون از عقل نمیدونم چیه، ولی اینها بر اساس علاقه به سلامتی داروی تلخ خوردن. باز اینجا یک علاقه پاش در میون هست. هر وقت شما خلاف میلتون رفتار میکنید دارید موافق یک میل برتری رفتار میکنید. هر وقت شما میگید که من میخوام عالمانه این کار رو بکنم و الا دوست ندارم، همونجا بر اساس یک دوست داشتن برتر عالمانه دارید اون کار رو میکنید. دوست داشتن همیشه هست در همه رفتارهای آدم و نتیجه علم باید این باشه که دوست داشتنی های ما رو پرورش بده و منشأ علم آموزی هم همین دوست داشتنی هاست. خب دوست داشتن رو باید خیلی مقامش رو درک کرد، بهش بها داد. نباید تو سر دوست داشتن و احساسات و محبت زد تا انسان بتونه و بخواد که مراقبت بکنه از دوست داشتن. تا انسان به یه چیزی اهمیت نده که برای اون برنامه ریزی نمی کنه. خب همین مختصری که من یادآوری کردم بحث جلسه گذشته رو بگذاریم. الان میخوام این مطلب رو طبق وعده‌ای که دیشب عرض کرده بودم بهش بپردازیم. و اون این که ما از محبت وقتی داریم صحبت میکنیم از یک محبت معمولی حرف نمیزنیم. خب محبت‌های معمولی، محبت‌های طبیعی اولیه ابتدایی، اینا همه باید مراقبت بشن و خوب و بد داره و همه این بحثا به جای خودش محفوظ. اما یادمون باشه یه نکته رو، و اون این که انسان ظرفیت داره برسه به محبت شدید. این محبت شدید که حالا ممکنه تو ادبیات فارسی ما از عشق تعبیر کنن براش، یا علاقه بسیار شدید، هر تعبیری که شما به کار میبرید، این ظرفیتش در وجود انسان هست. آدم نباید این ظرفیت رو خالی بگذاره. مذهبی ها وقتی این ظرفیت رو خالی بذارن که خیلی خنده داره، ببخشید این چه خداییه که شما باش ارتباط هم داشتید اما عاشقش نشدید، خیلی جالبه. میخواستی توهین کنی به خدا، مثلا بگی که نه این خدا اونقدر هم دوست داشتنی نیست، حالا دیدی که ما رفتیم نمازم میخونیم، دیدی که ما عاشقش هم نیستیم. این ظرفیت رو انسان کجا خرج میکنه؟ این یکی از موضوعات جدی محاسبه نفس و مراقبه های ما باید باشه. ما یه تکلیف نانوشته ای داریم که با انجام همه تکالیفمون که نوشته شده است باید به این تکلیف برسیم، باید بتونیم اینو انجام بدیم. چرا میگم تکلیف نانوشته است؟ محبت شدید، برای اینکه شما نمیتونید عاشق بشید با یه دستور، زور به خودتون بگید خب علاقه من شو به خدا. نه، این که شدنی نیست. تکلیف مالای اتاقه، بذارید جا ننوشتن که برید عاشق بشوید به خدا. نه، شما باید یک سلسله کارهایی رو بکنید که اینجا برسید، به دست بیاد به عنوان نتیجه. نماز رو میتونی بخونی، وضو میتونی بگیری، مؤدب میتونی باشی، گناهو میتونی ترک کنی، احترام به خوبان بزرگترها میتونید بگذارید، ولی عاشق شدن زوری نمیشه. لذا ننوشتن که شما عاشق بشید، ولی شما یادتون باشه هدف همه اینا این بود که آدم به اون محبت شدید برسه. بیاید یک کمی درباره محبت شدید با هم حرف بزنیم. شبهای قبل هم اشاراتی به این بحث میشد در لابلای گفتگو، ولی ما باید خودمون رو محاکمه کنیم چرا هنوز به شدیدترین محبت نرسیدیم. در آیه کریمه قرآن از این ظرفیت انسان سخن به میان آمده است، در سوره بقره آیه 165، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی از مردم غیر خدا رو مثل خدا دوست دارن. یعنی اینجا خداوند متعال میخواد از با تعجب برخورد کنه به این رفتار بعضیا، به این زندگی بعضیا، به شخصیتی که دارن. بعد میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین محبتشون نسبت به خداست. این شدیدترین محبت یک ظرفیت در وجود انسان برای خدا هم گذاشته شده. حالا ممکنه یه نفر این شدیدترین محبت رو به کسی پیدا کنه، به چیزی پیدا کنه. بعضیا شدیدترین محبت رو، حالا بذارید یکمی مثال با مثال صحبت کنیم. مثلا یه آدم محترمی رو شما میبینید، اصلا احساساتی هم نیست، خیلی آدم معقول و منطقی به نظر میاد، ولی نگاه میکنی میبینی حب به مقام داره. اصلا این حب به مقام رو خیلی هم شدید دوست داره، اصلا هم احساساتی نشون نمیده، ولی ظرفیت شدیدترین محبتشو گذاشته برای کجا؟ برای حب مقام. هر کاری میکنه میخواد اون اعتباره، اون مقامه، اونو بهش برسه یه جورایی، اونو از دست نده یه جورایی. خیلی از آدم ها هستن عاشقن به رو خودشون نمیارن، اسم بدنومی، قدیمی ها میگوزن بدنومی، بدنامی عاشقی برای این جوانایی افتاده که احیانا به همدیگه به عنوان جنس مخالف علاقه پیدا میکنن. و بعضی از جوان ها مثلا بله به جنس مخالف علاقه ندارن، به یک ورزش خاصی علاقه افراطی شدید، همون عاشقیه دیگه. ظرفیت شدیدترین محبت رو صرف چی کرده؟ حالا شما فکر میکنین اگر کسی ظرفیت شدیدترین محبت که خدا بهش داده برای حب مقام بگذاره و به خاطرش کلی درس بخونه که به مقام برسه، این آدم سعادتمندی میشه؟ همه بهش نمره 20 میدن، همه هم بهش آفرین میگن و همه هم براش کف میزنن، میده مدالا رو جمع میکنه. مثلا من نمیخوام احیانا خود نکرد بی احترام میکنم به کسانی که اهل علم هستن، ولی رسیدن به مدال اگه عشق کسی باشه، خب بله ممکنه برسه به همین مدال ها هم. اون وقت این چه لطمه ای به خودش زده، بعد چه لطمه ای به جامعه خواهد زد، بعد دوچار چه نابینایی هایی میشه. حب و شیء یعمی، دوست داشتن یه چیزی آدمو کور میکنه، آدمو کر میکنه، نه دوست داشتن معمولی، دوست داشتن شدید آدم رو نابینا میکنه. هر کسی باید اولا محاسبه بکنه ببینه چه برنامه‌ای ریخته برای حب شدید خودش، بعد ببینه که حب شدیدش به کدوم سمت داره میره، دقت بکنه ببینه محبت غالبش به کجاست. من احب شیئا لهج به ذکره، شما وقتی که 24 ساعته به فکر و ذکر یه چیزی باشی، حب شدیدت به اون سمته. حالا دیگه شما اگر چیزی رو شدیداً دوست داشته باشی، خود به خود فدای اون شدی، حتی نمرده باشی هم روی پا داری زندگی میکنی، فدای او هستی، برای او هستی، چیزی ازت باقی نمونده برای خودت، برای خدا، و هر لحظه از خدا دورتر میشی. اصلا خدا بعدش میاد بنده هاش به غیر او اینقدر عشق ببرزن. در قرآن کریم میفرماد دیگه، میفرماد اینا بعضی چیزها رو مثل خدا دوست دارن. حالا این بعضی چیزها برای هر کسی ممکنه یک چیزی باشه. حتی پدر و مادر فرزندان خودشونو بخوان نمیدونم یه جوری دوست داشته باشن که ظرفیت حب شدید رو اینجا صرف کنن، خب این صدمه میزنه بهشون، به بچه هاشون صدمه میزنه. بچه بخواد پدر مادر خودش رو دوست داشته باشه، خیلی عالیه، دوست داشتن اصلا اینا توصیه است، ولی ما داریم از حب شدید صحبت میکنیم. حب شدید یه چیز دیگه است، اونو کجا داری میگذاری؟ بعضی هم که حب شدید قلبشون همجوری معطل مونده، ماشاءالله 20 سالشه، 6 سال از سن تکلیف عبور کرده، 7 سال قبل از آن زندگی جدی داشته تو دبستان، دوران آمادگی برای ورود به جامعه رو داشته، الان عاشق هیچی نیست. خیلی جالبه، اصلا عجائب روزگارن. اینا رو ما بد نمیدونیم، اینا گناهاییه که باید ازش توبه کنیم، اینا اون زشتی هاییه که ما برای برطرف کردنش برنامه ریزی نمی کنیم، اینا اون زشتی هایی که بعضی وقتا برای به دست آوردنش برنامه ریزی می کنیم. هیچ کس دربارش نهی از منکر نمی کنه، هیچ کس دربارش امر به معروف نمی کنه. ما فکر می کنیم عاشق شدن کار بعضی از آدم هاست که تصادفاً به چیزی بله عاشق می شود. ما عشق رو یک تصادف میدونیم، یک تکلیف نمیدونیم، خصوصا در مسیر معنویت. بسیاری از آدمهای مذهبی عاشق خدا نیستن، دو قرط و نیمشون هم باقیه. بابا خداوند متعال فرمود مؤمن این گونه است، والذین آمنوا اشد حبا لله. پیامبر گرامی اسلام از محبت شدید، که حالا در مورد محبت شدید هم صحبت میکنیم که این محبت شدید ملاکش چیه، کی به این میگن محبت شدید، یعنی شما میگید محبت قوی، قوی یعنی چقدر وزنه برداره؟ میگید قوی. حالا در این باره انشالله صحبت میکنیم. همین امشب نکته ای رو عرض خواهم کرد، ذیل همین روایت که الان میخوام براتون بخونم هم هست شاخصش. پیامبر گرامی اسلام، حالا ما در گوشی این روایت رو میگیم، شما هم به کسی نگید اگه ظرفیتشو نداشت، فرمود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه و عطرتی احب من عطرته. مؤمن نیست احدی از شما مگر اینکه مرا بیشتر از خودش دوست داشته باشد و فرزندان مرا بیشتر از فرزندان خودش دوست داشته باشد. اگر به این حد نبود مؤمن نیست. ما باید برگردیم ببینیم ایمان یعنی چی. ایمان یعنی این که خدا واحد است، معتقد شدم، این ایمان حقیقیه. این یعنی شما تسلیم شدی، آقا باشه دیگه، خدا یه دونه است دیگه، باشه دیگه، منم که دلیل ندارم، تو هم که دلیلت قانع کننده بود، ما رو خفه کردی، باشه دیگه، از نظر علمی پذیرفتم، قلبنم پذیرفتم. اینو میگن مسلمون. میفرماد ایمان هنوز وارد قلبت نشده، تو تسلیم شدی، تسلیم این استدلال ها شدی. مؤمن بار اومدن، مؤمن علامتی داره، اینها علائمی داره. حالا این حب شدید از کجا شروع میشه؟ حداقل حب شدید چیه؟ از خودت بیشتر دوست داشته باشی. حد اکثرش چی؟ خیلی خیلی بیشتر تر دوست داشته باشی. ایمان آدم رو از خودخواهی در میاره بیرون. بنده با این ظرفیت کار دارم، میگم که خدا در دل ما ظرفیت عاشقی قرار داده، این ظرفیت رو کجا داریم مصرف میکنیم؟ حتما اگر در مسیر خدا و اولیاء خدا مصرف نکنیم، در مسیر دیگری مصرف خواهد شد. آدم خودخواه هم نداریم. متاسفانه من باید این خبر رو عرض کنم، اینو در گریه های سحرگاهان خودمون باید بگیم. آدم خودخواه نداریم. اصلا کلمه خودخواهی رو شما تو ادبیات دینی جایی میتونید پیدا کنید به من نشون بدید؟ خودخواه یعنی چی؟ یه حرف خطرناک بزنم خدمت شما سروران خودم که فرمود ماه رمضان ثمرش حکمته. شما با حکمت خودتون ببینید این حرف درست هست یا نه. قرآن چرا از آدم خودخواه صحبت نمی کنه؟ می فرماید یا تو عبد خدایی یا عبد ابلیسی یا عبد طاغوتی. یعنی چی؟ یعنی انسان، حالا به زبان این بحث اینجوری میشه معناش، انسان عاشق آفریده شده، عاشقم فدای معشوقش میشه. حالا تو اون معشوقت کیه؟ خودت نمیتونی باشی، یا فدای ابلیس شدی یا فدای طاغوت شدی، برده او هستی یا برده خدا. تو رو من عاشق آفریدم، تو رو من عبد آفریدم، تو رو من موجودی آفریدم که میخوای خودتو فدای یکی بکنی. حالا داری فدای کی میکنی؟ فدای خدا که نمیکنی، پس داری فدای کی میکنی؟ فکر میکنی داری فدای خودت میشی، فکر میکنی داری به نفع خودت کار میکنی. تو اصلا نمیتونی هیچ وقت عاشق نباشی، واله نباشی، فدا نباشی، برا نباشی. برای کی هستی الان؟ ما همه براییم، برای کسی هستیم. هیچ وقت نیومدن انبیا ما رو از خودخواهی در بیارن، اومدن ما رو از این که برای دیگری باشیم جدا کنن، ما را برای خدا کنن. و وقتی برای خدا باشیم به نفع خودمان هم خواهد بود، و وقتی برای غیر خدا باشیم به ضرر ما خواهد بود. نسوا الله فانساهم انفسهم. کسی خدا رو فراموش کرد، خودش رو فراموش میکنه. چجور خودخواه باشه؟ چجوری خودخواه باشه؟ من کسی خدا رو فراموش میکنه خودخواه میشه؟
نه قرآن که دروغ نمیگوید. دیدید قرآن میخونن همه میگن صدق الله العلی القدیم، خدا راست گفت، چون خدا راست میگوید. کسی خدا را فراموش کرد، خودش را فراموش میکند. خدا کاری میکند که خودش را فراموش بکند، خودخواه نمیشود. بله دیدید بعضیا جست خودخواهی میگیرن، آدم خندش میگیره. تو خودخواهی؟ تو خودخواهی واقعا؟ یکم خودت نگاه کن ببین فدای کی داری میشی، برای کی هستی. آقا حد وسط نداره، ما نه برای خدا باشیم نه برای کس دیگه. نه، تو عبد ابلیسی. امیرالمومنین علی علیه السلام به بعضیا که طاغوت بودن دیگه خودشون، به اونا میفرمود شما عبد ابلیسید، شما برای خودت هم نیستی، تو که همه رو داری طرف خودت میکشی. دعوای خدا رو با ابلیس دیدید دیگه تو قرآن، میفرماید ابلیس تو کیا رو میتونی گمراه بکنی؟ اصلا اونا مال تو، مال تو، اونا برن بنده تو بشن، من نمیخوامشون، من اصلا اونجوری نمیخوام. بعضی ها چقدر شازدن، یعنی فکر میکنن که میتوانن وسط وایستن، نه برای خدا باشن نه برای غیر خدا. وسط نداره. بعضی وقتا هم در روایات چرا گفته شده عبد هوا شده، مثلا طرف بنده هوا شده. اونجایی هم که گفته میشه بنده هوا شده، در واقع خودخواهی حقیقی نیست، عبد شهوت خودش شده، عبد حقیقت خودش نشده. این آدم واقعا خودخواه نیست، چون خود حقیقی خودش رو نمیتونه تأمین کنه. ما برای عاشقی آفریده شدیم. عاشق کسی است که خودش رو در نظر نمیگیرد، محبوبش رو در نظر میگیرد و خودش رو فدای آن میکند. ما اصلا اینجوری آفریده شدیم. حالا جناب عالی خودتون رو هر کدوم از ما فدای چی کردیم؟ این چقدر قصه داره. یکی از دلایل رونق گرفتن مناجات مؤمنین، مناجات سحرگاهان اینه که میرن در خونه خدا، خدایا دشمن تو منو برد، منو اسیرم کرد، من نمیخوام برده او باشم، میخوام برگردم، میخوام بنده تو باشم. ما یک ظرفیتی در وجودمون هست به نام محبت شدید. حالا شما به طور مشخص‌تر بفرمایید این محبت شدید از چقدر بیشتر بشه میشه شدید؟ بفرمایید از خودمون بیشتر اونو دوست داشته باشیم. هر چیزی رو بیشتر از خودمون دوست داشته باشیم، خودمون رو فدای اون میکنیم. حالا هر کی باید تکلیف خودش رو روشن کنه داره خودش رو فدای کی میکنه. و فقط اگه خودتو فدای خدا کنی، همه عالم به نفع تو خواهند بود. حتی خود خدا به نفع تو اقدام خواهد کرد. و اگر تو خودت رو فدای چیزی غیر خدا بکنی، چه بلایی سر انسان خواهد اومد؟ مثل این که تو این بحث ما داریم میرسیم به این که عاشقی یک ضرورت ها، یک تعارف نیست، دستر غذای دین باشه. اگر میخواهید عاشق خدا هم بشوید بد نیست، جالب است. آنگاه شعر خواهید سرود، آنگاه کمی عارفانه تر حال و صفا خواهید داشت. بعضی ها فکر میکنن اینجوری تعارفه. نه، عاشقی دسر دین نیست. والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا شدیدترین محبت رو به خدا دارن. بذارید یه مقدار محاکمه ای حرف نزنیم، استدلالی هم صحبت نکنیم، توصیفی حرف بزنیم. اونایی که عاشق خدان، این محبت خدا با اونا چی کار میکنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه بیان میفرماید که محبت خدا چی کار میکنه. کافیه شما خدا رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی. توصیفات امیرالمومنین علی علیه السلام بشنوید، لذت ببرید. می‌فرماید حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که به چیزی نمی‌خورد، از جایی عبور نمی‌کند مگر اینکه می‌سوزاند و خاکستر می‌کند. محبت خدا آتش است، می‌سوزاند و خاکستر می‌کند. بله، گناه ها رو ریشه هاشو می سوزونه. دیدید این علف هرزه ها رو بعد از کشاورزی آتیش می دارن زمین مزرعه رو می سوزه همه رو. حب الله نارون لا یمر رو علا شیئن الله ترقه. و نور الله لا یطلع علا شیئن الا اضاءه. نور الهی بر چیزی طلوع نمی کنه مگر اینکه نورانیش می کنه. و صحاب الله ما یظهر من تحته شیء الا قطاه. و ابر الهی بر چیزی نمی افتد مگر اینکه همه آنچه که زیر اوست می پوشاند. و ریح الله و بوی الهی، اینا همه جلوه های مختلفی از حب الله هستند. ما تحب فی شیء الا حرکته. و باد الهی، نسیم الهی به چیزی نمیخوره مگر اینکه به حرکت وادار میکنه او رو. و ما الله یحیی بهی کل شیء. آب الهی همه چیز رو زنده میکنه. و ارض الله ینبت منها کل شیء. و زمین الهی چیزیست که در آن همه چیز روییده میشود. آخرش یه جمع‌بندی می‌فرماید فمن احب الله اعطاه کل شیء من المال و الملک. کسی خدا را دوست داشته باشد خدا همه چیز به او خواهد داد. کسی خدا را دوست نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ یه ضرب المثل، در واقع قدیما لطیفه بوده ولی تبدیل شده به یه ضرب المثل. خیلی قدیمیه، خیلی تکراریه، شاید چون خیلی قدیمی باشه جوانا نشنیده باشن ولی خیلی حکیمانه است. این لطیفه ها بعضیشون واقعا سرشار از حکمت هست. حالا سن این بحثات مال چند ساله؟ سن این بحثات مال 14 سال آدمه. 4 سال هم بعدش وقت داری به اوج عاشقی برسی. دوران دبیرستان سنش از نظر سنی که کی آدم باید با عاشقی با عشق به خدا ارتباط برقرار کنه مال اون سنه. همون سنی که میگن جوون احساساتیه به درد نمیدونم خیلی زیاد نمیخوره، اتفاقا به درد اصلی ترین چیز میخوره. مال اون سنه. چرا مال اون سنه؟ حالا یه بحث دیگه است بذارید بگذاریم. چرا تا 18 سالگی؟ چرا از 14 سالگی؟ حالا اینا بگذاریم. مقدماتش هم البته باید از قبل باشه. مامانا هم خیلی مؤثرن و اینکه چجوری بچه هاشون رو بار آورده باشن در این حب. چی میخواستم عرض کنم؟ آن لطیفه رو میخواستم بگم. پادشاهی داشت رد میشد، ظاهرن هم اتفاق افتاده و برای برخی از اولیای خدا هم میگن نقل شده این، ولی حالا به صورت لطیفهش همینجوری ما کلیشو میگیم. داشت اون پادشاه با یال و کوپال و تجهیزاتش عبور میکرد، بچه های دفعی همه فرار کردن برید کنار، پادشاه میاد و یه بچه تو بازی وایستاد نرفت کنار. گفت خب بیاد بید بره دیگه، ما چیکارش داریم؟ پادشاه از اون موکب خودش نگاه کردید عجب بچه جسوریه، نگهبانا رو رد میکنه، میگه خب من پایش ندارم بید بره. گفت این بچه رو بیارید. بچه رو آوردن، گفت تو چرا فرار نکردی؟ گفت بخواه من نمیترسم از تو. گفت این همه ما جبروت و اینها داریم. گفت حال داشته باشید دیگه، ما حساب نبردیم. و عجب بچه جسوری. یه سکه طلا بهش جایزه داد، گفت یا بگیر. گرفت بکنی فکر کرد، گفت نه نمیخوام. گفت سکه طلاست بگیر. گفت به مادرم چی بگم؟ گفت به مادرت بگو پادشاه داده. گفت مادرم قبول نمیکنه. میگه پادشاه سکه بده 10 تا میده، تو این سکه رو کجا آوردی؟ و عجب 10 تا سکه بهش داد. حالا ما الان شما بریم بگیم ما خدا رو دوست داریم، کسی قبول نمیکنه. میگم ببین خدا رو کسی دوست داشته باشه که اینجوری نمیشه که چیزی ازش باقی نمیمونه. حب الله نارون، آتش میسوزونه، خبری نیست. خدا نیست، حتما چیز دیگه یه کمی بررسی کن. خدا رو دوست داشته باشه که اینجوری نمیشه. آقا مستقیم من نمیخوام این حرفا رو بزنم که تکلیفمون بشه بریم خدا رو دوست داشته باشیم. نه، به زور که نمیشه مستقیم، اول بحث گفتم. ولی میشه مستقیما براش گریه کرد، ناله زد، مناجات کرد. خدا این همه ما عبادت کردیم نرسیدیم به محبتت. میشه شاکی شد، میشه تمنا کرد، میشه گدایی کرد. میشه انتظار داشت، میشه چشم چرخون دنبالش رفت. میشه اعمال رو با این نیت انجام داد. ما نماز رو نمیتونیم عاشقانه بخونیم، مؤدبانه میخونیم، بلکه به این محبت برسیم. بعد اگه به این محبت نرسیم به چه دردی میخوریم؟ برای چی زنده ایم؟ گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. یکمی مذمت کنیم خودمون رو. ذم کل نفسه که افضل من عبادتی که اربعین سنه. این که خودمون رو مذمت کنیم از 40 سال عبادت بالاتره، ارزشش بیشتره. در دنیا چه چیزی لذت بخشتر از حب الله هست؟ آقای من تو بهشت خدا چه چیزی لذت بخشتر از حب الله هست؟ بهشت خدا که همه لذت ها هست. ببینید امام صادق علیه السلام می فرماید ان اطیب شیء فی الجنه و الده. پاکیزه ترین، لذت بخش ترین چیز در بهشت چیه؟ حب الله، محبت خدا. و الحب فی الله، و محبتی که به خاطر خداست. که حالا این محبت به خاطر خدا دامن خیلی ها رو میگیره، میره دامن اولیای خدا رو میگیره، دامن خلق خدا رو میگیره، دامن خانواده رو میگیره و خیلی چیزا. درباره ظرفیت محبت شدید دیگه یه فکری بکنیم. اولا مواظب باشیم این ظرفیت شدید به جایی نره. این بحث قبلیمون بوده. ما گفتیم 2 تا بحث اساسی داریم. یکی با علاقه های بدمون مبارزه بکنیم. یکی از بدترین علاقه ها این است که علاقه شدیدمونو به یک امر بی ارزش وابسته کنیم و متوجه کنیم. خب راهش چیه؟ که قبلا در مبارزه با هوای نفس، اون مبارزه با هوای نفس راه اصلی همین ماجراست. ولی حالا بخوایم چند تا تکنیک بگیم، میفرماد چیزی رو دوست داشتی زیاد بهش فکر نکن. زیاد میشه محبتت بهش ها، فکر نکن بهش. چقدر تکنیک قشنگیه. یه چیزی رو خیلی دوست داری خیلی بهش فکر نکن. حتی بعضیا میتونن تصور تجربه کنن این رو. بعضی چیزا رو زیادی دوست دارید، زیادی هم از خدا میخواد، یه کمی فکر نکنید، یه کمی ولش کنید، شاید خودش درست شد. چون خدا بدش میاد. بعد خدا نسبت به بعضیا که غضب میکنه یه محبت شدید غیر خودش میندازه تو دلش، بعد به دنیا هم میگه تو برو اینم دنبالت بدوه، نیاد طرف منا. اون حاجتش میدوه، اینم دنبال حاجتش میدوه. هر موقع بهش میگم بیارین طرف خونه خدا، میگه نه ببین من یه درگیری دارم فعلا. بعد از اون طرف میفرماد دنیا کسی تو رو نخواست، میری بهش خدمت میکنی یا اون چیزایی که لازم داری و دوست نداشته باش، اونا میان بهت خدمت میکنن. یا سنت هایی که خدا در دنیا قرار داده میتونید تجربه کنید. یکی از مراقبت هایی نستش که مراقب دلت باشی، این دل زیادی نره. چیکار کنیم این محبت بد زیاد نشه؟ بهش عمل نکن. مثلا بعضی ها شدیدن علاقه دارن وقتی عصبانی شدن یه چیزی بگن سینه خودشون رو از عصبانیت خالی بکنن. خب این کار رو نکن. علاقه به انتقام دارن، کارشان در انتقام حداقل به فحاشی که میکشد، او به خیلی آدم رو خراب میکنه. حسادت یک علاقه است، حسادت رو بروز نده. غضب یکی از این علاقه هاست. حالا علاقه به چه معنایی فعلا نمیخوایم انواع علاقه های بازدارنده و واردارنده شهوت و غضب رو تقسیم بکنیم و تفکیک بکنیم. اینا همین انواع علاقه هایی هستن که در وجود انسان هستن. غضبت رو نشان نده، شهوتت رو نشان نده. یه چند بار بزن تو دهن علاقه های بدت، بگو من جلو تو وای میستم، چیکار میخوای بکنی؟ تو که چیزی به من نمیرسونی. من حداقل اگه حیات تو رو قطع کنم. وقتی که شما نمیذارید علاقه های بد بروز پیدا کنن، عین اینه که یک کاسه رو گذاشتی روی گلدون، نور بهش نمیرسه، پژمرده میشه. هوا بهش نمیرسه، میپوسه. علاقه های بد، اینو ما قبلا بحث کردیم در بحث مبارزه با هوای نفس. با علاقه های بد چیکار باید کرد که این علاقه های بد رشد نکنن؟ حالا یکی از تکنیکاش هم این بود که با کسانی که علاقه های بد رو رنگی برات تعریف میکنن، سیاسفید خودش رنگی برات تعریف میکنه، تحقیرت میکنه، تشویقت میکنه، علاقه های بد رو در تو تقویت میکنه، با اونا نشست و برخاست نکنی. علاقه های بد رو چیکار باید کرد که تقویت نشن؟ اون یه بحثه بماند. ولی علاقه های خوب رو چگونه باید تقویت کرد؟ حالا این رو انشاءالله در جلسات بعد با هم مرور خواهیم کرد انشاءالله. منتها قدم اول اینه که ما دنبال علاقه شدید باشیم. من میخوام یک کمی موعظه وار حرف بزنم، اشکال نداره؟ موعظه باید یه تلخی توش باشه. اولا باید علیه خودم بگم، شما که خوبید به خدا قسم، شرمندم اینو با شما در میون میگذارم، ولی گفت مشرک همه را به کیش خود بندارد. من خودم رو نگاه میکنم بعضی وقتا داد و بیداد میکنم. اونم این که ماها چه آدم های روداری هستیم به خدا قسم، که اهل بیت رو دوست داریم ولی اهل بیت شدیدترین محبت ما رو به خودشون اختصاص ندادن. وقت فکر میکنیم آدم های خوبی هم هستیم. کسی که اهل بیت رو دوست داشته باشه ولی شدیدترین محبت رو به اهل بیت نداشته باشه، یعنی اهل بیت رو از خودش باید بیشتر دوست داشته باشه. نمیخوام سخت بگیرم و بگم این آدم دیگه گناه نخواهد کرد، ممکنه گناه هم سر بزنه ازش، ولی خدا وکیلی اهل بیت رو بیشتر از خودش دوست نداشته باشه. اینا کسانی هن که روز عاشورا گریه میکردن که چرا اهل بیت اینقدر داره براشون مصیبت وارد میشه. کوفه سرهای بریده رو وقتی روی نیزه ها آوردن نا گریه می کردن. اهل بیت هم فرمودن خاک بر سر گریهتون بکنن. فرمودن مردانشون، مردهای ما رو کشتن، زنهاشون رو آوردن برای زنهای ما گریه بکنن. چه وضعیه؟ کسانی که شدیدترین محبت رو ندارن و ترجیح نمیدن، میخوان میگن چی؟ میخوان میگن ترجیح نداره بر من. میدونید این یه توهین توش نهفته است. خدا گاهی از اوقات از این اقوام انتقام میگیره. خدا نکنه خدا به ما مهلت بده، خدا نکنه خدا بخواد از همون انتقام بگیره. آخر الزمان برخی از این شیعیان رو خدا ازشون انتقام میگیره. فتنه های آخر الزمان یکی از اهداف مهمش اینه، یا بگو هدف مهمش اینه که اینایی که مدعی بودن امام حسین رو دوست دارن بیارن، میاره جلو خدا اینا رو، آبروشون رو میبره، یک جوری ضد امام حسین عمل میکنن. این اتفاقی که تو کوفه افتاد، قلوب هم معک سیوف هم علیک، یا ابا عبدالله اینا دلهاشون با شماست، شمشیراشون علیه شماست. گوشواره بچه ابا عبدالله حسین داشت میکن، گریه میکرد، میگفت خب نامرد چرا گریه میکنی اگه داری ظلم میکنی؟ و اگه دلت میسوزه چرا ظلم میکنی؟ میگفت من نکنم دیگری میکنه. ببین در این حال میدونست این بچه پیغمبره. عمر صد وسط خیمگاه گریه میکرد، میگو آتیش نزنید خیمه ها رو. عمر صد دلش میسوخت، این مش زن و بچه این چه پناهی دارن، ولی هرگز حاضر نشد حسین و بچه های حسین رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه و الا دوست داشت. میگن معاویه وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو شنید گریه کرد، گفتن تو دشمن علی ابن ابی طالب بودی. گفت من میدونم اون چه مرد قیمتی بود. ما داریم خودمون رو محاکمه میکنیم، ولی ما این شبهای ماه مبارک رمضان غیر از محاکمه به امید هم احتیاج داریم. یا ابا عبدالله، تو این محبتت رو به ما ندادی که ما رو آخر سر باهاش محاکمه کنی و به دوزخ بفرستی، تو این محبت رو به ما دادی نور امیدی بشه در دلهای ما و ما رو به سمت و سوی خدا بکشونه. یا ابا عبدالله، یقینا ما ها اون لحظه آخر تو رو بر تو خودمون ترجیح خواهیم داد، ولی نمیخوایم تا قبل از اون لحظه یه دفعه بیایم تو رو بر خودمون ترجیح بدیم. اتفاقی که برای زهیر افتاد، برای هور افتاد، برای وهب افتاد، اینا عاشق امام حسین که نبودن، ولی لحظه آخر قربت حسین رو دیدن، یه دفعه حسین رو بر خودشون ترجیح دادن. ما هم اینجوری هستیم، ولی نمیشه همه زندگیمون این گونه باشد که تو را بر خودمان ترجیح بدهیم. میدونید کسی که دائما حسین علیه السلام را بر خودش ترجیح بدهد چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چجوری محبت‌های دیگرش تحت تأثیر قرار می‌گیرن. باید در این باره با هم بعداً صحبت کنیم. محرم چه ماه قشنگه یا ابا عبدالله، یه دفعه تمام زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میدی تو یا ابا عبدالله. خیمگاه سوخته تو رو ما نمادین همه جا پارچه سیاه میزنیم و واقعا در زندگی ما تأثیر میگذاره یا ابا عبدالله. ماه رمضان ما هم محرمی شده، هر شب روزه ابا عبدالله الحسین. وقت بعضی ها میگن رحمت ماه مبارک رمضان کجاست؟ خب همینه دیگه، یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه. 30 شب روزه ابا عبدالله الحسین رو درک میکنی، بعد از 30 شب همچی که میری خونه انقدر دلت شب عید فطر، شام عید فطر برای امام حسین تنگ میشه، انقدر تنگ میشه. بریم به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسیم. یکی از اصحاب امام حسین یک کسی بود که در جنگ‌های پیشین پای رکاب امیرالمؤمنین پاهاش قطع شده بود یا فلج شده بود. این خودش رو می‌خواست برسونه به امام حسین، مرکب نداشت، مخفیانه باید خودش رو می‌رسوند. روزها طول کشید، از کوفه تا کربلا شبها خودش رو روی زمین می‌کشید به سمت کربلا، روزها استراحت میکرد، کسی او رو متوجه نشد. شب عاشورا با عبدالله الحسین ظاهرن برای اکبر فرموده باشن اکبرم مهمان داریم، یکی از دوستانمون داره میاد. اومدن دیدن تو تاریکی یک کسی روی زمین داره خودشو میکشه، حسین حسین میگه و میاد شد. آقا به استقبالش اومدن، بغلش کردن، فرمودن عزیز من جهاد از تو برداشته است. گفت آقا نگو به من این حرف رو، می‌نشینم نشسته برای تیر اندازی میکنم، همون یه مقدار که به دردت میخورم. اصلا نگاه نمیکرد به خودش. روز عاشورا نشسته برای امام حسین تیر اندازی کرد، تیرهاش تمام شد، او رو به شهادت رساندن. مانند همه اصحاب شاید صدا زد حسین ازم راضی شدی یا نه، چجوری همه وجودش رو داره فدای حسین میکنه. یا ابا عبدالله، ما هم لنگان لنگان داریم خودمون رو روی زمین میکشیم تا به کربلای تو برسیم، قدمی برای به سرعت به سوی تو آمدن نداریم، ما رو هم در محضر خودت بپذیر. چه جشن و سروری بود اون لحظه هایی که حسین چنین اصحاب پرقدرتی رو در اطراف خودش داشت. و چقدر اون لحظه لحظه هولناکی بود که حسین تنها شد، برگشت اصحابش رو یه صدا زد، فرمود عباسم، اکبرم، اون حبیب، مسلم، صدای اربابتون رو میشنوید یا نه؟ صدای حسینتون رو میشنوید یا نه؟ چه لحظه هولناکی بود از دست دادن این اصحاب. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.